أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث والثلاثون، جلسه 33 از مباحثه فقه المسجد درباره امکانیات و ظرفیت های مسجد مباحثی رو مطرح میکردیم. چند مورد رو گفتیم، آخرینش که در جلسه قبل بیان کردیم و بحثش رو پایان دادیم، بحثش اتخاذ المسجد مجلسا للقضا بود. بعد از اون موضوع یکی دیگر از ظرفیت‌های مسجد رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و آن عنوانش این است که اتخاذ المسجد مرکزا لحضور صبیان. این که آیا میتوانیم از ظرفیت مسجد برای حضور فرزندان، بچه ها، خردسالان و تدریب اونها، آموزش و تربیت اونها، آماده کردن و انس بخشیدن به اونها نسبت مسجد استفاده کنیم یا خیر؟ خب همونطور که مستحضر هستید، بحثمون در مسجد تمدن سازه، المسجد الحضاری، مسجد تراز انقلاب اسلامی. شکی نیست که وقتی سخن از حضاره اسلامیه و تمدن اسلامی رانده می شود، مقصود از تمدن اسلامی تمدن عام و شاملی است که شامل می شود همه افراد بشر رو و انواع افراد بشر رو، من الصغیر و الکبیر، الابیض و الاسود، من العرب و العجم. همه افراد در اختلافات گوناگون، اختلافات قومی، اختلافات رنگ و چهره، اختلافات سن، اختلافات قد و اندازه، همه اختلافات زبان، همه اینها رو شامل می شود. تمدن اسلامی، تمدن اسلامی عام و شامل و جامع هست که همه رو شامل شود. بنابراین اگر این طور، لا یمکن القول به عدم حضور صبیان فی تلک الحضار الاسلامیه. بنابراین قول نمیتونیم بگیم، قائل بشیم که فرزندان، خردسالان، بچه ها در این تمدن حضوری ندارن. نه، تمدن جامع است، تمدن شامل است، شامل همه افراد و همه بخش ها می شود. پس بچه ها هم در این تمدن حضور دارند و باید به همین حضور اینها استفاده کرد. نکته سوم، کما قلنا، قبلا گفتیم کرارم و تکرارم، بارها گفتیم که مسجد جزئی است از پازل تمدن اسلامی. گفتیم که ان المسجد جزء من المنجد وللحضار الاسلامی، جزئی از جدول تمدن اسلامی است. خب حالا که این طوره، با این دو سه نکته‌ای که بیان شد، یک، هزاره اسلامی تمدن اسلامی عام است و شامل. دو، در این هزاره اسلامی نمی شود حضور خرد سالان و فرزندان رو نادیده گرفت. سه، مسجد هم جزئی از این تمدن اسلامی و جزئی از این جدول تحقق بخش تمدن اسلامی است. ابزاری که تمدن اسلامی رو تحقق می دهد، یکی از اون نکته های اساسی و ارکانش مسجد است. حین اذن فاذن بناء علی ذلک، بنابر این دو چند نکته که گفتیم، پس لابدیم من احراز و تبیین دور المسجد فی ربط السبیان و الاطفال به او به تلک الحضار الاسلامی. بنابراین ناچاریم که بحث کنیم تا احراز شود و تبیین شود نقش مسجد در ارتباط دادن اطفال بچه ها به این فرهنگ و به این تمدن اسلامی. حالا که تمدن اسلامی شامل بچه ها می شود، عام و شامل است، حالا که مسجد هم جزئی از این جدول تمدن سازه هست، نمی توانیم بچه ها رو نادیده بگیریم. باید بحث کنیم از این که این مسجد به عنوان یک جزئی از جدول تمدن ساز چه نقشی می تواند داشته باشد در ایجاد و تأسیس ارتباط ماندگار بین فرزندان و این از کنم محضر شما که تمدن اسلامی که پایگاهش می شود مسجد. خب وقتی این تمدن رو ببین چطور می توان ربط و ایجاد کند با مسجد که یکون و مرتبطینه بالحضار او به مرکز الحضار الاسلامی. وقتی با مسجد مرتبط باشن، با مرکز تمدن اسلامی مرتبطن و طبعا اینها یکون و مفیدین و مستفیدین، اینا هم مفید واقع میشن در این تمدن اسلامی و هم استفاده میکنن از این تمدن اسلامی. خب بنابراین باید این بحث رو انجام بدیم. تأکیدن علی ذلک، تأکید بر این مطلب که باید در مورد بچه ها و نقششون در باره مسجد و نقش مسجد در جذب اونها، باید این نکته رو اضافه کنیم که از سبیان چرا باید ما بچه ها اهمیت بدیم در مسئله مسجد؟ چون لأن السبيان هم جزء من مستقبل الأمة الإنسانية، چون فرزندان یه جزئی از آینده امت انسانی است، آینده جامعه و آمال المجتمع الإنساني، آمال آینده اون آمال آرزوی جامعه اسلامی بوده همین بچه‌هاییه که جیل آینده هستن، نسل آینده هستن. خب امروز اگر از مجتمع جامعه سوال کنیم بگیم آینده شما چیست، میگه آینده شما هم بچه ها هستن. تمدنم که فی المستقبل تحقق پیدا میکنه. پس باید از حالا این بچه ها در مسجد مورد توجه قرار بگیرن به عنوان یک پایگاه تمدنی، چون واضح است که ابناء الامه و بنات الامه یا آمالهم، فرزندان جامعه آمال و آرزوهای آینده جامعه هستند. بنابراین جامعه‌ای که به تمدن اسلامی می اندیشد، تأمل می فرمایید، جامعه‌ای که به تمدن اسلامی می اندیشد، یعنی فکر می کنه که تمدن اسلامی رو باید یک روزی پیاده کند، این جامعه تعتمد و علی ابنائها و بناتها و اولادها یا بناتهم و اولادهم و ابنائهم، این جامعه بر اولادشون و دخترانشون و پسرانشون و فرزندانشون اعتماد میکنن که آینده دست اینهاست. خب بنابراین این لازم است که از کنم محضر شما این مسئله احراز انجام بشود. خب از اینجا این سوال مطرح میکنیم، میگیم هنا سوالون، اینجا یه سوالی وجود دارد و آن سوال این است که هل یمکن نجعل المسجد محلا مرکزا لحضور الصبیان، عنوان اصلی بحثمون، آیا میتوانیم امکان داره ما مسجد رو با این نقش دوری که بیان کردیم باید بچه ها تمدن ساز باشن، آیا میشود اون مسجد رو بیایم یه پایگاهی برای بچه ها قرار بدیم، پایگاهی برای حضور فرزندان باشه در خود مسجد و یا مهدی تحت رعایت مسجد، مرکز نگهداری و آموزش اطفال تحت رعایت مسجد، آیا میشود یا نمیشود، آیا جایز است یا جایز نیست؟ خب این نکته قد تعرف الفقها القدماء منهم والمتأخرين، فقها متعرض این مسئله شدن، هم قدمایشون هم متأخرینشون متعرض این مسئله، یعنی با این عنوان متعرض مسئله صبیان و دخولشون فی المسجد شدن. فقها قدیما و حدیثا، قدما و متأخرین، متعرض مسئله بچه ها و وارد شدن مسجد شدن که آیا جایز است یا جایز نیست، مکروه است یا مکروه نیست، از این باب، نه از باب دورشون در حضاره الاسلامیه، این بحث جدیده، اما از باب حضورشون در مساجد، دخولشون، از باب این که کراهت دارد، استحباب داره یا مباح است، کدومی که از اینها هستش، متعرض مسئله شدن. اما المشهور منهم، مشهور از این فقها، قالوا بکراهت دخول الصبیان فی المساجد، مشهور فقها گفتن بچه ها بهتر مسجد نیان، دخول بچه ها و صبیان و اطفال در مساجد مکروه است، کما انهم قالوا بکراهت دخول المجانین، اینی که از میکنم روش تأکید داریم، در بعد مورد بحث قرار میدیم، همونطور که همین فقها ها مشهورشون قائلشنم به کراهت دخول مجنونها و دیوانها، گفتن دیوانه رو تو مسجد راه ندید، بچه ها رو مسجد راه ندید، کراهت دارد دخول المجانین و دخول صبیان در مساجد. خب این مشهور فقها ها اینو گفتن، البته رأی مخالفم داریم، انشاءالله بهش میپردازیم. حالا اول اقوال فقها ها رو بخونیم. فعلیکم بعض اقوال فقها ها، بعضی از کلمات فقها ها رو بخونیم. اولین فقیه کلمش رو میخونیم، از شیخ طوسی فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط که بیشتر از قدما حساب میشود شیخ طوسی، چون مشهور این چنینه، بعضی خلاف این رو گفتن و مشهور این است که تا زمان علامه و بعد علامه. قبل از علامه جزء قدمان، بعد از علامه جزء متأخرینه. شیخ طوسی در مبسوط اینطور بیان می کند که می فهمید تجنب المساجد البیع و الشراء والمجانین والسبیان والاحکام والضال و اقامت الحدود و انشاد الشعر و رفع الاصوات فیها و عمل الصنایع فیها. چند چیزی گفته، دوباره می خونم ولی فقط ما یکیش در کار داریم. فهمون مساجد رو اجتناب بدهید، دور کنید مساجد رو از بیع و شرا، خرید فروش، و المجانین از دیوانه ها، و السبیان از بچه ها، و الاحکام که احکام عامستش هم شامل از کنم محضر شما که قضا می شود، هم شامل اجرای احکام که اینجا باید اجرای احکام باشه به قرینه اقامت الحدودی که بعدش میگه، چون بعدش رو اقامت حدود رو بیان میکنه، میگه و ضال گم شده اعلام بکنه مسجد کراهت داره و اقامت الحدود و اقامه حدود. چون اقامت الحدود رو بعد ذکر کرده، این الاحکام قضا نیست، انشاء الحکم نیست، بلکه اجراء الحکمه و انفاذ الحکم استش. و همچنین انشاد شعر، شعرخانی و رفع الاصوات فیها و بعدم صدا بلند کردن و فریاد زدن و اینا، و عمل صنایع، کارهای صنعتی تو مسجد، حرفه ها، صنعت ها، اینا شغل ها رو تو مسجد بیارن. اینم خودش داره یه بحثیه که انشاءالله طبق نظر شیخ طوسی این چنین هستش. خب بنابراین عبارت شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب دروس میفهمد و یستحب اتخاذ المساجد برای چیزی کارها و ترک با فاصله، چند نقطه با فاصلهش میگه و ترک زخرفه و تصویر. مسجد برای بعضی از کارها انجام بدن و ترک، و یستحب و ترک زخرفه، مستحب است ترک زینت مسجد و شکل در مسجد کشیدن، عکس در مسجد کشیدن. و قیل یحرمان، قیلی هم گفتن نه این دوتا تصویر و زخرفه حرامه. و ترک البیع، مستحب است بیع ترک بشود، و شرا خرید و فروش ترک بشه. و المجانین، مستحب است ترک مجانین، ترک حضورشون، ترک دخولشون در مسجد. و سبیان، ترک سبیان، مستحب است ترک حضور سبیان که می شود حضورشون چی؟ مکروه طبعا، حضورشون میشه مکروه. ولی احکام همینطور تا آخر. جناب شهید در دروس این عبارت رو از کنم به حضر شما داشت و اینچنین نقل فرمود. عبارت سوم عبارت صاحب جواهر است که میخوانیم. جناب صاحب جواهر هم شبیه همین عبارات را دارد. فرمود و یستحب ان یجتنب البیع و شراء فیها، فیها مساجد برمیگرده، مستحب است اجتناب داده شود بیع و شراء را در مسجد، دور کنن از مسجد بیع و شراء را. و تجنیبها المجانین، و تجنیبها المجانین، مستحب است دور کردن مجانین را از مسجد. و انفاذ الاحکام، اجرای احکام، و تعرف الضوال، گم شده رو اونجا معرفی کردن، و اقامه حدود، و انشاد الشعر، و رفع صوت، و عمل الصنایع. بعد دلیلش میگم للمرسل عن الصادق، چرا اینا مستحبه که دور بشد از مسجد؟ یه به خاطر این که از امام صادق وارد شده که جند به مساجد اکم البی و الشرا و المجانین و السبیان و الاحکام و الضال و الحدود و رفع صوت. دوباره میخونم این للمرسل عن الصادق، به خاطر حدیث مرسلی از امام صادق که فرمود جند به مساجد اکم البی و الشرا و المجانین و السبیان و الاحکام و الضاله و الخدود و رفع الصوت. این امام صادق فرمود به خاطر این روایت مرسل از امام صادق. و همینطور فهم و خبر عبدالحمید ان ابی ابراهیم علیه السلام، همینطور خبر جناب عبدالحمید از امام کاظم ابو ابراهیم، امام کاظم علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فمجنبوا مساجدکم سبیانکم و مجانینکم و شرائکم و بیعکم، و دور کنید مساجدتون رو از کنم حضرت شما، بچه ها، مجانین و شرا و بی، خرید و فروش و دیوانه ها و بچه ها. اینم عبارت جناب صاحب جواهر. البته ملاحظه فرمودید صاحب جواهر در اینجا در عبارتش کلمه سبیان رو نیاورد. یستحب و ترک بیان کرد، همون ترک و زخرفه و تصویر با فاصله قیل و ترک البیع و شرا و المجانین. بخشه عبارتو اشتباه خوندم، مال شهید خوندم، برمیگردم دوباره عبارت صاحب جواهر. یستحب ان یجتنب البیع و شرا فیها و تجنیبها المجانین و انفاض الاحکام و تعرف الضوال و اقامت الحدود و انشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنایع. تو سبیان نبود، در عبارت صاحب جواهر نبود، اگرچه صاحب جواهر در عنوانش در فهرستش همینو گفته، کراهت حضور سبیان رو گفته، اما در عبارت کلمه خودش صاحب جواهر نبود، لکن در دلیلش هست. للمرسل عن الصادق فمو جنب و مساجد لكم البيع والشراء والمجانين والسبيان والاحكام. دلیلی که ذکر کرد مرسل از امام صادق، این مرسل که چه مرسل علی ابن اسباد باشه و چه مرسل صدوق باشه، هر دو اینا درش سبیان هست، اما خود صاحب جواهر در عبارت خودش نیاورد. حالا واضح هست که وقتی روایت بعدیش هم گازه کرد دوباره از سبیانکم مجانینکم داره، اینجا از کنم محضرشون باید از صحب قلم باشه یا سبق قلم باشد که این از کلام صاحب جواهر افتاده، چون در ذکر در حدیث مرسلش در دلیلش سبیان رو ذکر کرده به جانب المجانین، در کنار مجانین ذکر کرده. اینم عبارت جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی. یه عبارتیم از سید یزدی بخوانیم و این بحث رو اینجا به مقدار تمامش کنیم. سید یزدی در کتاب عروه در اونجا در چند از مکروهاتی برمی شمره، الثانی عشر دوازدهم میگه یکره استقراق المساجد. ولی این اولش بخونیم تو برسیم اونجا. اولش میگه مسجد رو راه قرار دادن، یعنی از یه در بیرن از یه در برن، محل راه باشه، عبور مردم باشد، این مکروه. الا ان یصلی فیها رکعتین او ان یصلی فیها رکعتین. الا اینکه مصلی کسی میاد دو رکعت نماز بخونه و بره، همینطور عبور نباشه. تا با فاصله چند نقطه بعد میگه و تمکین الاطفال یکره، تمکین الاطفال یکره اول اینجا میاد، و تمکین الاطفال والمجانین من الدخول فیها و عمل الصنایع. میگه قدرت دادن، اجازه دادن اطفال و مجانین از داخل مسجد شدن مکروه است. اطفال و مجانین وارد مسجد بشن مکروه هستش. اینم باز عبارت سید یزدی که در اینجا بیان فرمود. خب بنابراین چی گفتیم؟ گفتیم مشهور از فقها ها قائل به کراهت دخول السبیان فی المساجد هستن، کما انهم یعتقدون به کراهت دخول المجانین فی المساجد، کمان که قائل هستن به. خب حالا در عبارات بعدی باز میخونیم انشاءالله، ببینیم که فقها ها این دسته مشهور که گفتن، غیر مشهور چه گفتن، دلیلشون چیه و چطور می شود به ادله اونها استدلال کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.